پیروزی اول جنگ بدر، چندی بعدش جنگ احد، عدم الفتح، نگیر شکست. ولی وای از جنگ سوم. حالا اون دوباره قبلی میرفتن بیرون میجنگیدن، بیرون شهر مدینه، الان شهر محاصره شد، تحریم اقتصادی، عین شرایط امروز ما. تحریمی که صورت گرفت، 7 قبیله اون دور رو برمید که بعضیشون یهودی بودن. این 7 قوم و قبیله‌ای که دور بر منطقه مدینه بودن، از مکه تا مدینه و جای دیگه، طائف و مثلا خیبر و اینها، مراودات اقتصادی مدینه رو قطع کردن. چه راهی داشتن مشرکین توی مکه؟ برای اینکه پیامبر رو، نهضت پیامبر رو خفه کنن، نذارن صدای اسلام به جای دیگه برسه، اسلام رو از بین ببرند، از تمام مناطق شناخته شده اون روز منطقه استفاده کردن، آقا نذارید کالا به مدینه بره و برگرده. همین کاری که الان تو قالب FATF میکنن تو نظام مالی، همین کاری که تو قالب طرحهای یوترنشون میکنن در وزارت خزانه داری آمریکا، همین مواردی تو قالب قدنامه در واقع تحریم‌های ایسا و کارسا انجام میدن. آقا هیچ کس با ایران کار نکنه. شبیه این کار رو زمانی که سال 5 هجرت علیه پیامبر انجام داد، هیچی وارد مدینه نمیشد، هیچی هم نمیشد خارج، تحریم مطلق. قرآن یه سوره داره برای این واقعه و ماجرا، تحت عنوان سوره احزاب. 2 در ماهای اخیر مقام معظم رهبری به این قضیه هشدار دادن، غیر از سال 95 که ایشون فرمود شرایط مثل جنگ احزاب اون موقع رو مطالعه کنید، تلویزیون ما کوتاهی کرد، منبرهای ما کوتاهی کردن، تریبوندارای ما شفاف نکردن، که این حجم از سوالاتی که نمونه هاش رو چون اینجا خوندم امروز به وجود آمده. اخیراً دوباره ایشون فرمود که آقا سوره احزاب، به قدر این فشار بر مسلمین سنگین بود که توی یکی از متون تاریخی میگیرن، یادم نیست توی مغازی بود جنگ‌های پیامبر یا یکی از متون دیگه اهل سنت، نماز ظهر و عصر رو نمیتونستن دیگه بخونن اون روز تو اون فشار، یعنی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو همه رو با هم خوندن پیامبر و یارانشون. آیه صریح قرآن تو سوره احزاب اینه، موقعی که از بالا یعنی از جبهه شمالی و از پایین جبهه جنوبی به شما وارد شده بودن، فشار چنان بر شما زیاد تو مدینه که چشماتون داشت میزد بیرون و جانهاتون به لبتون رسیده بود، چنان مچالتون کرده بودن که کسی دیگه نتونه دیدشون نگه داره. بر منافقین یک جوری رفت اوضاع و بر مؤمنین جوری شد که ایمانشون تقویت شد. امروز جمهوری اسلامی، امروز فشارهای معیشتی، مالی، اقتصادی، سیاسی، شبهات، فرقه فرقه شدنها و تفرقه های سیاسی و غیره برخی رو دچار تردید کرده نسبت به اسلام، نسبت به ولایت، نسبت به آینده انقلاب، نسبت به اینکه اصلا درست بود انقلاب کردیم یا نه، و برخی رو این امتحان الهی و فتنه ها داره به ایمانشون میافزاد. اینطوری که در این آیه فرموده، یعنی که حضرت آقا فرمود داره همون شرایط جنگ احزاب داره تکرار میشه. میگن که 5.5 کیلومتر خندق زدن، طرحی بود که سلمان فارسی داد. البته در یه متن دیگه دیدم که خود حضرت فرموده که به من الهام شد. بعضی مناطق که کوهستان بود و بعضی مناطق که مناطق کشاورزی سختی بود، دشمن نمیتونست بیاد جلو، از بعضی مناطق دیگه اینا چاری برشون محاصره بودن، خندق زدن. ظاهراً حدود عرضش حدود نزدیک 10 متر بوده، عمقش 4-5 متر بوده و حدود 5.5 کیلومتر در یک بازه زمانی ظاهراً 3 ماهه یا 4 ماهه زده شد. شهر حدود 10,000 نفر جمعیت داشته، شهر مدینه 2,000-3,000 نفر کسانی بودن که حاضر شدن بیان بجنگند. بخش عمده هم داخل شهر یهودی بودن که خب اونا که نمیدونن بجنگن. نیروهایی که از بیرون آمده بودن بین 7,000 تا 10,000 نفر بودن. ابو سفیان پول کلانی خرج کرد تحریم رو رقم بزنه، برداشت چند ماهه و یا حتی یک ساله خرمای بعضی از دخلستان ها رو داد به بعضی از این قبیله ها تا بلندش هم بیان بجنگند. کشور کره، کره جنوبی، ببین از ایران نفت نخر، بیا ما سفارش میکنیم عربستان اینجوری به نفت بده. کشور هند نفت ایران نخر، کالا ایران نخر، بیا هماهنگ میکنیم جای دیگه این کارو بکن. از این دست بازی ها در آورد. دیپلماسی که پیامبر رقم زد خیلی حیرت انگیزه. در این دیپلماسی حضرت کسی به نام نجم ابن مسعود رو فرستاد سمت یهودیا. خب گفتم 7 قوم و قبیله بودن که شهر رو محاصره کرده بودن. این دیپلماتشون وزیر خارجه پیامبر رفت اونجا به این امین مسعود، ابن مسعود رفت به این یهودیا گفت ببین اینا اگه خودشون به جنگ بودن نمیبادن با شما هماهنگ کنن، اینا میخوان شما رو بندازن جلو بکشن. ببین اینا که از پس پیامبر اسلام که بر نمیان، اینا بر میگردن به مکه، بعد شما میمونید با پیامبر و پیامبر میاد قبیله شما رو، منطقه شما رو میگیره. خب چه کاری شما بلند شدید رفتید با اینا قرارداد بستید؟ اینا که هم دچار تردید شدن، گفت برید شما ازشون یه چیزی بگیرید، تضمینی بگیرید، یک ضمانتی بگیرید، متاعی بگیرید. بعد رفت پیش قریش، پیش همین ابو سفیان، اینا گفت میدونید این یهودی ها رفتن با پیامبر اسلام بستن، اینا با شما نخواهند همراهی کرد تو جنگ. اینو میخوام اگر راست میگید شنبه که روز تعطیلی ایناس بگید الان حمله کنید به مسلمان، ببین اینا چجوری عمل میکنن. اونا هم دچار تردید شدن. اجازه ای که امام مسلمین برای مذاکره داد، کسی که فراست داشته باشه، تیزوش باشه، متوجه میشه این داره دوره احزاب رو داره تکرار میکنه. چرا اینقدر فشار میاریم آخرش بیاد بگه آقا من مثلا اشتباه کردم گفتم این مذاکرات رو اینجوری جلو ببرم؟ منظورش بود که بابا 4 نفر توی نظام دیپلماتیک ما نرن دشمن رو منسجم کنن، برن تفرقه توی دشمن ایجاد کنن. به جای خوندن متون روابط بین الملل و دیپلماسی غربی‌ها، ببینید دیپلماسی پیامبر چجوری بود. فشار چنان به مسلمین زیاد بود که آیه قرآنه، این آیه رو خواهش میکنم برادران و خواهران گرامی ببینند، تفسیر مفسرینی مثل علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه، علامه جوادی در تصنیف و بزرگان دیگر رو ببینن که حول این چه نکاتی ارائه شده بود. که یادتونه از بالا وقتی اینا آمدن، از پایین هم آمدن، از محور شمالی و جنوبی، فشار به شما چقدر زیاد بود؟ حالا خندق هم زده بودن که اینا عبور نکنند. میگه که یکی از اینا آمد با اسب از روی این تنگه بپره، افتاد پایین از روی این خندق و کانال، اینقدر پهن بوده. حضرت شبانه روز بالا سر اینا بود تا این کانال کنده بشه، خندق ایجاد بشه. و اینقدر فشار بر اینها زیاد بود، اینقدر اشتغال و درگیریشون زیاد بود که مجبور بودند گاهی اوقات نماز ظهر اصلشون رو بزنن با نماز مغرب عشاشون بخونن. کی؟ پیامبر و یارانش علی علیه السلام. ما امروز در شرایط جنگ خندق، جنگ احزاب، این دو تا اسم داره، جنگ خندق، جنگ احزاب، این احزاب با گروه های مشرکین آمده بودن. استراتژی پیامبر این بود که بین اینا تفرقه ایجاد کنه. بخشی از کاری که حضرت آقا در مسئله تلاش برای تفرقه در محیط بین الملل انجام داد در سطح دیپلماتیک، که یه موقعی آقای ظریف میره رسمی، یه موقعی آقای ولایتی میره مشاور امور بین الملل خود ایشون، در بخش نظامی و دفاعی دیپلماسی نظامی رو آقای باقری تو سازمان کل نیروی مسلح میشینه با فرماندهان ارتش روسیه و فرماندهان ارتش ترکیه و سوریه و جای دیگه چارچوب میبنده. یک شبکه گسترده از مناسبات دیپلماتیک رو رهبری داره مدیریت میکنه برای اینکه بتونه این تفرقه رو ایجاد کنه. دشمن از یک بارچگی خارج بشه، دچار تردید و تشتت بشه. ما میدونیم اروپا قابل اعتماد نیست، همونطوری که میدونستیم آمریکا قابل اعتماد نیست. اما اگر پیامبر فرستاد دنبال اینکه یهود رو جدا کنن از قریش، به قریش امید بسته بود العیاذ بالله یا به یهودی ها، اما احتمال اینا باید متزلزل میشد. اگر مجددن دولت تایید شد، اگر رئیس دولت مجددن تایید صلاحیت شد، این پروژه باید جلو میرفت. مخاطرات حضور بعضی از لیبرال ها در عرصه قدرت و رهبری از من و شما که قطعا بهتر متوجه میشه و میفهم. اما اون یکی به اشاره که عاقل وقتی اشراف بر تاریخ داشته باشه دچار تردید و تزلزل نمیشه. از این رو حضرت دوتا کار کرد، نعیم ابن مسعود رو گذاشتن یه دیپلماسی حرفه‌ای، این قبیله ها رو با جریان فتنه یعنی جریان اصلی یعنی ابو سفیان بشار مشکل کردن. اینا رفتن به اینا گفتن ببین اینا فرما میذارن میرن مکه، میرن مکه، شما میمونید و مصیبت. خب اینا بشار تردید شدن. یک گروه دیگه شون فقط پول گرفته بودن. پولشون چی بود؟ خرما گرفته بودن. آقا شما یک سال برداشت خرما اینجا برای شما. حضرت رفت با اینا فرستاد کسی رو با اینا قرارداد اقتصادی بستن. آقا من اینا به شما اینقدر خرما رو ندادن، ما اینقدر شما خرما رو دادیم. شما خرما اینقدر داده دیگه، یک سال اینجوری ما به شما میدیم اینقدر، مثلا اینقدر زیر قیمت. طرف دید بابا این معامله به صرفه تره. یک گروه رو حضرت با مراودات اقتصادی جدا کرد، یه گروه رو با تردید در این که ببینید اینا شما رو میذارن میرن فردا این قریش مکه ها، شما میمونید دوربر مدینه و پیامبر میاد سراغتون. فشار رو با دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی حضرت در تفرقه که تو نیروهای دشمن ایجاد شد دور کرد. در صحنه نبرد هم امام علی علیه السلام اون زد و خورده رو انجام داد که خب بخشش خبر دارید اون قضیه عمرو ابن عبدالبر نمیدونم موارد دیگه، رشادت های علی علیه السلام اونجا. به قدر این فشار از بیرون خندق و داخل زیاد بود، در داخل بعد که ابو سفیان دید زورشون نمیرسه از بیرون، جریان یهودی بیرون رو بنی نظیر رو هماهنگ کرد با جریان یهودی داخل مدینه که تو محاصره بودن. آقا شما از داخل فشار میده، شما الان ببینید جریانات ظاهرن درون نظام، الان شما توییتاشونو ببینید، آقا باید بریم به حساب کتاب مذاکره کنیم با آمریکا، باید نظارت شورای نگهبان رو برداریم، نظارت اقتصادی رو باید ببینید. یعنی اینا الان کیه؟ اینا همون جریانی هستن که اون یهودیایی که داخل جامعه مدینه بودن، از بیرون مدینه یهودی‌های بیرونی به اینا پیام میدادن که آقا ابو سفیان گفته شما این کارو بکنید. فتنه رو وقتی شروع کردن حضرت مجبور شد یه 200 نفر یه 300 نفر یعنی 500 نفر دو تا گردان 200 نفر و 300 نفر 500 نفر بذاره این طرف اون طرف شهر که اینها متعرض بخش مسلمان نشین شهر مدینه نشوند، یعنی طبقه داخلی. هم داخل فشار سنگین بود، هم تحریم بودن، هم آب و غذا و نون و دون نبود، هم معلوم نبود چی میشه آینده مسیر، هم دشمن بیرون کمین کرده بود. حضرت باید در 10 تا جبهه موضوع رو مدیریت میکرد. کسانی مثل نعیم ابن مسعود، بعضی از مورخین گفتن هنوز مسلمان هم نشده بود این کارا رو میکرد برای پیامبر، هنوز مسلمان هم نشده بود. یعنی پیامبر از یه ظرفیت های استفاده میکرد که این ظرفیت ها حزب الله دعا کشه ولایت مداره تعیین شده فلان نبود. خب دشمنی که امروز با ما پای میز مذاکره میشینه از سعید جلیلی بهتر حرف میشنوه یا از جواد ظریف که اونجا درس خونده؟ از رئیس جمهور فعلی بهتر امید می‌بنده به رئیس جمهور فعلی برای اینکه یه ذره تفرقه توش ایجاد بشه، یا اینکه یه آدم مثلا محکم انقلابی؟ خب شما هیچ چیز دیگه کلا راهو می‌بندی دیگه. من نمیگم منظور اینا ها، میخوام بگم این سناریوها تو ذهنتون باشه. یعنی روزی که مذاکرات شروع شد شما دیدید به موازات مطرح شدن آقای ظریف تو صحنه سیاست بین الملل یه نفر دیگه تو صحنه مطرح شد، قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی تنها فرمانده نظامی بوده در ایران که هیچ وقت عکسش پخش نمیشد. همیشه ما گفتیم تو لبنان نیستیم، تو فلسطین نیستیم، اونجا نیستیم، اونجا نیستیم. هیچ وقت فرماندهان نظامی وقتی اون بالا وایس دادن دو طرف مقام معظم رهبری، فرماندهان ارتش و سپاه، هیچ وقت قاسم سلیمانی نبود. چرا سیاست نظامی شد که قاسم پیداش بشه؟ که دشمن آدم میخوای برای لبخند و مذاکره این، آدم هم میخوای که مظهر خشم و غضب خدا باشه این. این مدیریت استراتژیک رهبری در دیپلماسی پرقدرت دفاعی و پرقدرت سیاسی این شد. یعنی با یه برد بازی نکرد. الان نسبت حضرت آقا این کلمه بازی کردن مال این پوکر بازا و مال این ورق بازا و پاسور بازا، بلکه دو تا چهره رو کرد. یعنی همزمان این بچ و این بچ رو آورد توی صحنه. جنگ احزاب، جنگ خندق. ما محاصره ایم، ما تحریمی، یا دست از دینمون بر میداریم. قرآن میفرماد، میفرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در ایران دست از سر شما بر نمیدارند. رفتیم پای میز مذاکره برای هسته‌ای، اون یکی رفته ترامپ اومده میگه که نه اون کم بود، کلن باید موشکاتون هم بدید بره. خب دیگه چی؟ قاسم سلیمانی هم از سوریه و عراق و لبنان جای دیگه بیاد بیرون. خب دیگه چی؟ اسرائیل هم به رسمیت بشناسید. خب دیگه چی؟ بهایی ها و همجنس بازار هم کار نداشته باشید. دیگه چی؟ فرمایش دیگه نداری آقای ترامپ. فرمود در قرآن اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارند. حالا ما این محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، تهاجم فرهنگی، محاصره نظامی، رهبری باید هم در صحنه از مسلمین جهان دفاع کنه، از لبنانی ها، فلسطینی ها، یهود به اصطلاح، یمنی ها، نیجریه ها، افغانی ها، کشمیری ها، همه جا از همین باید دفاع کنه. امام جامعه است دیگه، امام مسلمینه، امام ایرانی ها که نیست. باید این جریانات انقلابی رو پشتیبانی کنیم، صحنه نظامی رو بچینیم، تمدن نوین اسلامی رو زمین سازی تحققش رو رقم بزنه. ایران که نیست، تمدن نوین اسلامی سراسر جهان. حضرت برای همه جهان ظهور خواهد فرمود، نه برای ما ایرانی ها فقط. خب در این شرایط باید چه کار کنه؟ هم کشور رو جلو ببره، هم بره مذاکره کنه. خب اینجا باید یا رئیس جمهوری علارغم همه حرفایی که هست، حالا چقدرش درسته چقدرش غلطه، اونو سازمان های ناظر باید جواب بدن. اما همینقدر من به شما بگم که اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با مقام معظم رهبری 34 تا قبل از انتخابات پارسال، یعنی کل اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک بازرگان، بنی صدر با امام، آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با مقام معظم رهبری رو جمع کنید 34 تا نمیشه. آقای روحانی با مقام معظم رهبری 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک علنی دارن. میشه چیزی گفته چون تو رسانه‌ها فردا جواب آقا رو بده، یا خوشون یه چیزی گفته فردا مقام معظم رهبری اومده جواب ایشون رو بده. اختلافات عمیق. این چیزها رو هم نخبگان جریان انقلابی میدونند، هم بزرگان در شورای نگهبان و جاهای دیگه میدونند، و هم به نحو اولا خود آقا میبینه. از این رو علامت سوالی که برای ما پیش میاد در نسبت با عمل امام جامعه، یک راهی تو ذهنمون بگذاریم. ببینید این باند بنفش نظر اون بندگان خداست، باند سبز نظری. 34 مورد، یه دونش برای رد استقلالی هم کفایت میکنه. اما اون مصلحته چیه در مقابل مفسدت؟ لذا اینطوری نیست که بعضی دوستان تصور کنن مثلا خب اشراف وجود نداره یا ضعف وجود داره. نه، تمام تاریخ انقلاب اسلامی امام راهب و مقام معظم رهبری با ملاحظه اینکه چگونه باید در عرصه نظام بین الملل با کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین مقابله کرد و نظام را جلو برد، از انبیا و ائمه، از دوره انبیا و ائمه درس گرفتن. تو قرآن سراسری نمونه ها موجود. نظام تایید صلاحیت یه بچه شد. جنگ احزاب، ما در محاصره ایم، باید کسایی داشته باشیم برن مذاکره کنن، یه پالسی بده به دشمن. از این طرف که خندق رو زدیم، کانال زدیم 5.5 کیلومتر، عرضش 10 متر، عمقش 4-5 متر، علی علیه السلام رو گذاشتیم اینجا داره می جنگه با عمرو بن عبدود و دیگران، جریان انقلابی قلایی دست به شمشیر آماده شهادت. از اون طرف نعیم ابن مسعود که هنوز مسلمان هم نشده داره میده تو اردوی دشمن، میگه ببین اون اینجوریه، بعد میره به اون یکی نگاه کن اون اینجوریه، برای نسبت دیپلومات های ما و مسئولین وزارت خارجه ما. فهم این که رهبری کد میده، دانش رو بلمش هم داد میداد میکنن، میفرماد بهشون ببین جنگ احزابه، کاری نکنید من این بیشترش رو توضیح بدم که از تلویزیون پخش میشه دشمن سوء استفاده کنی. یعنی برید رو منبرها به مردم بگید، برید روی تریبونها به مردم بگید، خود جریان انقلابی برن بشنن تاریخ اسلام رو بخونن. خب دوباره دوستان میگن، سه باره میگن، ایشون هی میفرمون، دوباره هم چند روز پیش فرمود بابا شرایط جنگ احزابه. حالا ما اگه تلویزیون داشتیم برنامه میذاشتیم چیزا رو مشخص میکرد، نداریم که همه دنبال اینا با فوتبال و با چیچی و با فلان و با این حرفا سر مردم رو گرم. جریانی که نمیدونید مدیر رسانه او باید جواب خدا رو بده فردا، مردم شبهات رو دارند. پس عزیزان، حالا من خواهش میکنم دوستان، چون تو این زمینه کتابای خیلی خوبی هم نوشته شده در طول سالهای اخیرم، حاشیه زده شده اون کتابای قدیمی دوره قبل از انقلاب و اینا هم صرفا نیست، اشراف به این دوره چراغ راه ماست که پیامبر در جنگ احزاب چگونه عمل کرد. امروز هم مقام معظم رهبری داره همونجوری عمل میکنه، نرده به نرده. فشار اون روز از همیشه بیشتر بود، از همیشه تاریخ صدر اسلام در زمان پیامبر دوره جنگ احزاب و جنگ خندق فشار بیشتر بود. قرآن میفرماد، میفرماد جوری بوده که چشاتون داشت میزد بیرون، آیه است، و جانتون رسیده بود به لبتون داشت میومد بیرون، یعنی جوری مچاله شده بودید، فشرده شده بودید، نمیتونستید تو ما بمونید. صراحت آیه است، از جاءکم من فوقکم، یعنی از بالا میومدن، و من اسفله، یعنی از سمت پایین میومدن، و از زاغت الابصار، چشماتون، ابصارتون زاغ شده بود، داشت میزد بیرون. سختی امروز جامعه رو ببینید، یه دفعه 60% ارزش پول ملی میفته. یعنی اگه شما قبل از عید 1,000,000 تومان درآمد داشتید باهاش میتونستید 1,000 تا بطری آب بخرید، اگه این بطری آب 1,000 تومان بود، 1,000 تا 1,000 تومان شد 1,000,000 تومان. شما امروز میتونید 400 تا بخرید، یعنی 600 تاش کم شد. داره چشم مردم زده میشه بیرون از فشار اقتصادی. و بعد میفرماد و بلغت القلوب، این داشت اقل بتونه دهان تو روزت بیرون. چقدر فشار سنگین بوده. اما میفرماد این کسی زمین به خدا نمیشد. ما امروز زمین میشه به اسلام، به آقا، به حرکت نظام، به خدا. امتحانه. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خدا رحمت کنه مرد شهید بهشتی رو، چقدر این آیه رو تکرار میکرد که مردم حساب میکنن که همین که ادعای ایمان کردن ترکشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. بابا ما 40 سال انقلاب رو پا نگردش که خدا برامون داره امتحان مرحله 40 سالگیمون انجام میده. میدونید بعد از این مرحله رها میشه، بعد از این مرحله بود که پیامبر اینا رفتن مکه رو فتح کردن، چون چهار تا شد دیگه، اول بدر بود، بعد احد بود، بعد خندق بود، بعد فتح مکه. یعنی این امتحان سخت احزاب که گذشت، خدا اون فتح المبین رو رقم زد، فتح مکه. دهه چهارم عمر انقلاب اسلامی دهه بسیار حساسیه دوستان. این دهه که تمام شد، الان داریم وارد دهه پنجم میشیم، جان بولتون مشاور امنیت ملی فرعون ترامپ اعلام کرد چند پیش، گفت جمهوری اسلامی جشن 42 سالگرد انقلابش رو نمیتونه برگزار کنه تا قبل از دهه فجر نابود میشه. صراحتا اعلام کرده باشیم. حالا تحریم رو که برجام رو که به قول عوام اینا کلن گذاشتنش کنار، پارش کردن. بعد از برجام آمدن تحریم های قبل از برجام رو 15 مرداد امسال برگردوندن. 13 آبان روز استکبار ستیزی، دو سه ماه دیگه، قرار تحریم های بسیار عظیمی رو برگردونن. ریت دیگه یکی از استراتژیستاشون پارسال آخر مرداد، آخر تیر اول مرداد، صراحتا نوشت که باید خزانه کشور ایران خالی بشه تا بتونیم بزنیمشون زمین، که متاسفانه این اتفاق داره میفته. 57 تن از طلای کشور رو کردن سکه، گفتن تو بازار دو ماه پیش رفت تو گردو یه گروه به خصوصی که رئیس پلیس تهران آمد تو تلویزیون گفت یکی دو تن خریده، نگفت یه چند دونه، یعنی انگار طرف بیل لودر رو انداخته دو تن، 2000 کیلو برده بالا از 57 تن. 11 میلیارد دلار از بودجه از ذخایر ارزی کشور رو ریختن تو بازار، 4200 تومن یه گروهی رفتن گرفتن، هنوزم لیستش رو درست حسابی منتشر نکردن ببینیم کیا گرفتن. اون چیزی که جریان انقلابی باید در صحنه عمومی پیگیری کنه ایناست. ما اصلا نباید تردید داشته باشیم نسبت به اصل حرکت اسلام و انقلاب و امام. اما آنچه که باید ما رو سرگرد نکنن تو فضای سایبر، حالا یه روزی هنر میشه یه چیزی میگه، فرداش یه کسی یه توییتی میزنه، اونجا یه سخنرانی میشه، یه اتفاق میفته اونجا، هر هفته یه بازی برای ما درست میکنن تا ما غافل بشیم که آقا 11 میلیارد دلار چرا ریخته تو بازار اینجوری شد. مشکلات اقتصادی کشور راه حل داره.